ساکن تیراندازی به بهانه شیوع کرونا نتونسته زمان آغاز لیگ برتر تفنگ و تپانچه را مشخص کنه. جردن باروس آزادکار شاخص آمریکا و جهان در وزن 74 کیلوگرم پس از پیروزی مقابل زاهید والنسیا هموطن خودش در یک دیدار نمایشی، دیوید تیلور رقیب آمریکایی حسن یزدانی رو به مبارزه طلبید. محسن کاوه مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد به ویروس کرونا مبتلا شد. الهام هاشمی سرمربی تیم ملی تفنگ با اشاره به اینکه یک بطری آب و یک بسته ساچمه تنها امکانات تیم المپیکی تیراندازی ایرانه گفت: زمانی که به ایران اومدم از ژاپن و چند کشور دیگه پیشنهاد داشتم. اعتراف میکنم که از انتخابم پشیمونم. عباس فتحی که در زمان ریاست مجید کیهانی در فدراسیون دو میدانی به عنوان مسئول کمیته مسابقات فعالیت میکرد و در دوران سرپرستی فدراسیون از پست خودش کنار رفته بود، بار دیگه به فدراسیون برگشت. همیلتون راننده بریتانیایی با پیروزی در رقابت‌های فرمول 1 ترکیه قهرمان فصل 2020 شد و به رکورد شوماخر رسید. پیمان فخری سرمربی تیم ملی شمشیربازی در واکنش به مثبت شدن تست کرونا 4 ملی پوش و لغو اردوهای تیم ملی گفت: بعد از یک هفته قرنطینه ملی پوشان دوباره تست میدن. سارا خادم و شریعه ستاره شطرنج ایران اعلام کرد مطرح شدن موضوع مهاجرت او از ایران فقط یک شایعه بوده. مهدی علی نژاد معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش به کرونا مبتلا شد. علی پاکدامن ملی پوش شمشیربازی با تاکید بر اینکه شمشیربازان دو سال بابت حضور در لیگ پولی دریافت نکردند گفت: ملی پوش شمشیربازی نباید لباس بفروشه یا در بازار کار کنه. حمیده عباس علی اولین بانوی المپیکی تاریخ کاراته ایران بعد از عمل جراحی روی پای مصدومش در آلمان گفت: سه هفته دیگه به ایران برمیگردم، به تیم ملی ملحق میشم و تمرینات کاراته را از سر میگیرم. ممنون از همراهیتون.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز. دوستان یه تصویری رو من دیدم، فکر میکنم بد نیست که براتون توصیفش بکنم. کاروان تیم فوتبال شانگهای شنهوای چین برای حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا رفتن به قطر. این که خب یه خبر کاملا معمولیه، اما ماجرا چیه؟ ماجرا این هست که کلیه نفراتی که در این کاروان حضور داشتن با لباسهای کادر درمان تشریف بردن به قطر. یعنی لباسایی که شما میبینید گاهی اوقات با کادر درمان بر تنشون هست و تصاویرش منتشر میشه در بیمارستان‌های مختلف، این عزیزان مشغول فعالیت هستن. تک تک نفرات تیم فوتبال شنهوا این لباسا رو تنشون کردن. ما هنوز درگیر این هستیم که کی ماسک بزنه کی ماسک نزنه. ای کاش قضیه رو جدی بگیریم. این ماجرایی است که توی فوتبال ما شاهد هستیم، خود چین که مرکزش بوده و این مشکلات رو داشته. اما بریم به سراغ برنامه مسابقات فوتبالی که همین الان در حال برگزاری هست یا قرار هست امروز انجام بشود، یا بهتره بگم امشب. لیگ ملت‌های اروپا کلی بازی داره. من مرور می‌کنم برنامه مسابقاتشون رو. اول با لیگ A شروع بکنیم. در لیگ A دو تا گروهش مسابقه داره. گروه 1 هلند بوسنی، ایتالیا لهستان. هلند بوسنی 20 و 30 دقیقه، ایتالیا لهستان 23 و 15 دقیقه. در گروه 2 لیگ 1 بلژیک با انگلستان که بازی خیلی جذاب، دانمارک هم با ایسلند که هر دو بازی ساعت 23 و 15 دقیقه هست. اما گروه B که مسابقاتش امشب برگزار میشه، لیگ B که در گروه های چهارگانه مسابقاتش برگزار میشه خدمتون عرض میکنم. لیگ B گروه 1ش رومانی و نروژ قرار بوده به مسافه هم برن، بازیشون به تعویق افتاده، اما اتریش ایرلند شمالی با هم ساعت 23 و 15 دقیقه دیدار میکنن. در گروه 2 همین الان اسلوواکی و اسکاتلند به مسافه هم رفتن، 78 دقیقه گذشته، اسلوواکی 1-0 از حریف خودش پیشه. در گروه 3 23 دقیقه ترکیه با روسیه دیدار میکنه، 23 و 15 دقیقه مجارستان با سربستان، و در گروه چهارم هم بلغارستان با فنلاند، ویلز با جمهوری ایرلند. اینها لیگ B بودند که در گروه های چهارگانه مسابقاتشون یا داره برگزار میشه یا قرار هست که انجام بشود. اما بریم به سراغ لیگ C. لیگ C در گروه های 2, 3 و 4 بازی هاش انجام میشه. در گروه 2 مقدونیه همین الان تا دقیقه 79 از میهمان خودش 2-1 پیش هست. گرجستان و ارمنستان هم ساعت 20 و 30 دقیقه به مسافه هم میرن، 20 و 30 دقیقه. در گروه های دیگر هم بازی هست. در گروه 4 بلاروس با لیتوانی، آلبانی با قزاقستان. در گروه 3 هم بازی ها 23 و 15 دقیقه قرار هست انجام بشه. اسلوونی با کوزوو دیدار میکنه، مولداوی هم با یونان. این برنامه مسابقات لیگ ملت‌های اروپا هست که یک برنامه بسیار پروپیمون بود و من هم اشاره کردم. اما بریم به سراغ اولین گفتگوی زنده برنامه امشبمون با جناب دکتر مهرزاد حمیدی، معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، راجع به همین بحثی که مطرح شده شورای عالی ورزش و البته اهمیت اون. آقای دکتر سلام به شما، شب جناب علی بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای درخشنده، آقای مهرانی و شنوندگان خوب رادیو ورزش، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی متشکرم. موضوع شورای عالی ورزش مبحثی هست که ما از شب گذشته داریم راجعش با مخاطبانمون صحبت میکنیم. اول از همه میخوام نظرتون رو راجع به این قضیه بفرمایید که فکر میکنید که آیا شورای عالی ورزش واقعا توانایی این که بخشی از مشکلات پیش روی ورزش رو حل بکنه داره، و بعد اینکه چرا این شورا در طول همه سالها لغو نشده اما هیچ وقت هم جدی گرفته نشده، ماجرا چیه؟ خواهش میکنم.
خب من فکر میکنم که بالاخره به لحاظ ماهیت ورزش مادر و ساختار ورزش مادر کشور یه چنین شورای نیاز هست. در قانون سازمان تربیت بدنی هم که در سال 1348 نوشته شد و 50 به تصویب رسید، شورای سازمان تربیت بدنی با یه جمع محدودتری این وظیفه رو به عهده داشت که بتونه یک هماهنگی و انسجام ایجاد کنه. ما ماهیت ورزشمون ورزش دانشجویی در دانشگاه هاست، ورزش دانش آموزی در آموزش و پرورشه. به همین صورت بخشای دیگه نیروهای مسلح، بخش کارگری و بخشای دیگه و وزارت ورزش و جوانان یا سازمان تربیت بدنی قدیم مسئولیت یا متولی ورزش کشور هست در داخل کشور و کمیته ملی المپیک در خارج کشور. خب این ماهیت پراکنده ساختاری ایجاب میکنه که یک شورایی برای تحت عنوان شورای عالی که وظیفه نگاه راهبردی و استراتژیک و همسو کننده و هماهنگ کننده و به صورت یک ایجاد سیستم در ورزش کشور بکنه لازمه، چون ماهیت ورزش ما اینه.
بله.
خود شورای سازمان تربیت بدنی تا سال 84 تشکیل شد. اون تشکیلم که می شد بعضی از مسائل در واقع از همه ظرفیت شورا استفاده نمی شد. در سال 84 در دولت نهم، قبل از اینکه اصلا وزارت ورزش و جوانان در سال 89 8 دی ماه 89 در واقع به تصویب مجلس هشتم برسه در دولت دهم، اصلا در دولت نهم شورای سازمان تربیت یا همون شورای عالی ورزش که اصطلاحا میگفتن لغو شد. چون در دولت نهم دیدگاه این بود که این شوراها رو در واقع همه رو ادغام کنن و برگزار نکنن، خود به خود وقتی که قانون وزارت ورزش و جوانان با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان جوانان به عنوان وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد، این قانون که سال 89 تشکیل شد 5 سال بود شورا اجرا نمی شد. خود به خود بعد از تشکیل شورا هم باز هم این دیدگاهی که شورا لازم نیست ادامه پیدا کرد در دولت 11 و 12 هم از نظر حقوقی گفتن اون شورا مال سازمان تربیت بدنی بود، باید قانون ورزشی کشور در واقع شکل بگیره تا شورای ورزش و جوانان تشکیل بشه.
بله.
به همین لحاظ در قانونی که در دولت 11 پیشنویسش تهیه شد یا دولت 10 پیشنویسش تهیه شد حدود 4-5 سال طول کشید تا این قانون توسط در واقع در 2/7/99 توسط شورای نگهبان پس از تصویب مجلس به تصویب رسید و ابلاغ شد. قریب از سال 99 تا از 89 تا 99 که سازمان تربیت بدنی تبدیل به وزارت ورزش شد تشکیل نشد این شورا. 5 سال هم قبلش تشکیل نشده بود. قریب 15 سال است که من امروز با شما صحبت میکنم شورای سازمان تربیت بدنی یا به اصطلاح قدیم شورای عالی ورزش کشور تشکیل نشده. حال که قانون اهداف وظایف و اختیارات مجلس وزارت ورزش و جوانان تصویب شده و ابلاغ شده، در ماده 5 این شورا این قانون شورای عالی ورزش با مسمای عالی هم با واژه عالی هم تشکیل شده، شکل گرفته و این قانون تصویب شده و ابلاغ شده. اما اینکه تشکیل نشد، یکی اینکه دولت 9 و 10 اعتقادی به شوراها نرسیدن و میگفتن اینها باید توی خود دولت تصویب بشه و ابلاغ بشه و هماهنگی صورت بگیره. بعد از اونم که در دولت 10 و 11 هم بنابر به این منوال تشکیل نشد که قانون سازمان تربیت بدنی مال وزارت ورزش و جوانان نیست و امروز 15 ساله که این به مرحله اجرا و تشکیل نرسیده. اما ضرورت داره، ما نمیتونی دنده های ورزشی کشور مثل یک چرخ دنده عمل کنه همه خلاص به چرخن. نمیتونه که ورزشی کشور اگه بخواد از همه ظرفیتش استفاده بکنه مثل یه ساعت که چرخ دنده ها با هم حرکت میکنن، انرژی این یکی به دیگری منتقل میشه، یک تقسیم کاری بینشون شده تا عقربه ساعت رو به حرکت در بیارن، در خود تشکیلات ورزشی کشور هم باید اینطوری باشه. باید طوری بخش‌های مختلف فعالیت‌های خودشون رو انجام بدن، یک سیستم ایجاد بشه که منتجه و برایند فعالیت‌های مختلف در نهایت یک هدف مشخص رو انجام بده و ورزش ما با جهش مواجه بشه. الان هر سازمانی، حتی سازمان‌های متولی ورزشی کشور مثل خود وزارت ورزش و جوانان، هم تا قبل از این قانون فکر می‌کرده که متولی بخش مأموریتی خودشه و در آموزش و پرورش به همین صورت، در ورزش دانشگاه‌ها به همین صورت، در ورزش کارگری و نیروهای مسلح. اما واقعیت اینه با این چرخش خلاص دنده های ساعت هیچ وقت ساعت عقربه‌هاش به جلو و جهش همراه نمیشه. به خاطری که اتفاق بیفته یک شورایی در این ماهیت و بوم ورزش کشور ما لازم هستش که این هماهنگی، همسویی، نگاه استراتژیک و راهبردی و هماهنگی رو ایجاد بکنه. خوشبختانه قانون وزارت ورزش و جوانان اخیراً در واقع در 2/7/99 ابلاغ شده، ماده 5ش این شورا دیده شده. اما شورا قریب 20 نفر عضو داره، از اینها قریب 7 تا از وزرا هستن که وزیر تعاون کار و رفاه و اجتماعی و وزارت بهداشت در وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی به ترکیب وزرای قبلی افزایش پیدا کردن، رئیس صدا و سیما، رئیس سازمان بسیج و اینهایی که اصلی های بخش های پیشبرنده و پیشران ورزش کشور هستن عضویت دارن و این شورا وظیفه این موضوع رو نسبت به هماهنگی و همسویی و در واقع سینرژی و همافزایی در ورزش کشور به عهده داره.
بسیار خوب. خب پنجه بحث رو آقای دکتر نگه داریم. آقای مهرانی عزیز هم به جمع ما اضافه میشن و با توجه به اهمیت همین نکات که اشاره کردین، انشاءالله ما نظرت آقای مهرانی رو هم در ادامه خواهیم داشت.
آقای مهرانی سلام.
ارادت دارم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای دکتر.
میگردم از اول برنامه هستین.
ارادت دارم. قربان شما. استفاده می‌کردیم آقای دکتر.
استفاده می‌کنم. حال که عرض می‌کردم، حال که قانون ورزشی کشور ابلاغ شده و این شورا یه جایگاه خاصی در قانون ورزشی کشور داره، این الزام و استلزام وجود داره که این شورا هر چه زودتر تشکیل بشه. از شرط تشکیل این شورا اینی که ما در اون شورای سازمان تربیت بدنی، من چون مسئول ورزش دانشجویی بودم معمولا شرکت میکردم توی جلسات مختلف. شورا نباید دنبال تصویب آیین‌نامه و برنامه های مختلف باشه. وقتی که از بزرگان برای اداره شورا وقت گرفته میشه و وقتی در واقع نیست و یک باره اعلام میشه هفته آینده جلسه شورا تشکیل میشه، دبیرخانه فعالی اگر نداشته باشه این شورا، مسائل دم و دستی در واقع میاد برای تصویب و یک تکان و یک جهشی در ورزشی کشور ایجاد نمی کنه. من پیشنهادم اینه که یک دبیرخانه دائمی زنده با کارشناسان برجسته نخبه وجود داشته باشه، با یک کمیته های کاری بین بخشی شکل بگیره، اینها کار را آماده کنن. اگر شورای عالی ورزشی کشور سالی یک بار میخواد تشکیل بشه، هم این کمیته گزارشی از مصوبات قبلی و روندهای گذشته رو به استعدار اعضای شورا برسونه و کارهای فاخر عمیق و پیش برنده برای شورا آماده بکنه که اون هماهنگی و همافزایی و همسویی رو بتونه برای ورزش کشور ایجاد کنه. ما در الان در شرایط تحریم و مسائل این چنینی قبول قرار داریم. منابع ما زیاد نیست، ما باید از منابع اندکمون حد اکثر استفاده رو ببریم، وضعیت فعلی هم ایجاب بکنه که ما کنار هم باشیم، هماهنگ باشیم، تقسیم کار ملی ایجاد بکنیم و این کار رو پیش ببریم. من به نظرم میرسه الان دیگه خوبه که محتوای جلسه، اولین جلسه بعد از تعطیلی 15 ساله شکل بگیره و این شورا تشکیل بشه. امیدوارم که نتایج درخشانی داشته باشه. مخصوصا الان که برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی داره تشکیل میشه و یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هست در این شورا دیده شده، شاید اولین گامی که بتونه شورا برداره تأثیر در لایحه در واقع برنامه هفتم، قانون برنامه هفتم هست که در دولت بتونه این تأثیر رو بگذاره برای 5 سال و با هماهنگی مجلس بتونه اون رو در مجلس به راحتی پیش ببره.
امیدوار هستید که توی این مدت جلسه شورای عالی ورزش تشکیل بشه؟ چون اینکه مواردی که فرمودید که کاملا روشنگرانه بود، اینکه 8 سال دولتی که روی کار بوده یک انقلتی به این عنوان به اصطلاح مستمسکی پیدا کرده که به شوراها خیلی ضرورتی نداره تشکیلش، توجهی نمی کرده. 7 سالم از سال 1392 تا سال 1399 انقلت حقوقی بهش وارد بشه و مطلبی که جناب عالی اشاره فرمودید مطلب بسیار درستیه که روی در خلا تمام امور تربیت بدنی و ورزش داره اداره میشه. این زمان زمان درازیه، یه 8 سال یه 7 سال. حالا با توجه به این توضیحاتی که دادید، آیا این امیدواری وجود داره که عزیزان ما در شرایط کنونی با این تشکیلات و ساختاری که موجود هست در وزارت ورزش و جوانان به عنوان دبیر شورا بتوانند تا پایان سال جلسه شورای عالی ورزش رو تشکیل بدن؟ این امیدواری وجود داره از نظر جناب عالی؟
من امیدوارم. تقریبا 1 سال مونده و این فرصت بسیار خوبی است هم برای تهیه محتوا هم برای تشکیل جلسه. حتما باید این کار اتفاق بیفته در این ارتباط. البته ماها دیگه توی قسمت ورزشی کشور این حرفایی که داریم میزنیم اگه قانون هم نباشه باید عمل کنیم.
بله.
ما مثلا در ارتباط با بحث آموزش و پرورش همکاری های غیر در واقع بدون ارتباط با این شورای عالی ورزش و اینا با وزارت ورزش در حوزه استعدادیابی و برنامه های این چنینی هم زمان آقای دکتر سجادی هم زمان آقای داورزنی الان هم با آقای علی نژاد ارتباطات خوبی داریم ولی کفایت نمی کنه.
بله.
اینا کفایت نمی کنه. یک برنامه عمیق راهبردی که بتواند همه بخش‌ها را مثل دانه‌های تسی در داخل یک نخ همسو قرار بده و از دانه‌های منفرد تصفیف بسازد، این توقع از شورای عالی ورزش کشور می‌رود.
بله. و خیلی جالبه که در همین قانونی هم که به تصویب رسیده اشاره شده که باید از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی برای تشکیل این جلسات و حتی پیگیری اون استفاده بشه. من نمیدونم که در طی این مدت حدود 3 سال و اندی اخیر تا چند اندازه به این مباحث توجه میشده. البته این رو من از فرد عزیزی دارم سوال میکنم که یکی از اساتید برجسته حوزه علوم ورزشی در کشور هست و اینکه تا چه اندازه چنین نگاهی، نگاه علمی به ورزش وجود داره که در دبیرخانه شورا در حقیقت ما بتونیم از چنین ظرفیت‌های بهره بگیریم. من فکر می‌کنم صحبت‌های جناب‌عالی در این راستا می‌تونه راهگشا باشه آقای دکتر.
این یه مشکل در واقع مزمن کشوره، از قدیم بوده، به دو طرف هم برمیگرده. یعنی هم دانشگاه باید دنبال حل مشکلات اجرایی کشور باشه و خودش رو مشغول به مسائل تحقیقات درون دانشکده‌ای و درون دانشگاهی نکنه، هم بخش ورزش کشور باید خودش رو نیازهای علمیش رو به دانشگاه رجوع بکنه، بخواد اعتماد بکنه. در قدیم یه مشکلی بود، شاید 2 دهه قبل میگفتن دانشگاه یا به بخش اجرایی ورزش کشور میگفتن اینا نمیدانند. بخش ورزش کشور تو حوزه اجرا و مربیگری ورزش قهر میگن اینا نمیتوانند. اینا به درد همون مسائل مکتوبات و مسائل محفوظات و مسائل علمی داخل کلاس میخورن. اینها هم اینا رو متهم میکردن که اینا دارن سنتی کار میکنن و سنتی دارن کار پیش میبرن. خوشبختانه توی 2 دهه گذشته، شاید هم بگم مثلا توی 3 دهه گذشته، ارتباط بین ورزش و دانشگاه ارتباط معناداری شد که در تیمها افراد مختلف، روانشناسان، مشاورین تغذیه، مربیان بدنساز قرار گرفتن و کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و دانشگاه‌ها یه مقدار تو مقوله‌های علمی رفتن. ولی سرعت همکاری و سرعت همکاری بین بخشی به میزان پیشرفت در و نوع همکاری که در کشورهای دیگه وجود داشت نیست.
بله.
و این جا داره که این حرکت خوبی که از 2-3 دهه گذشته شروع شد با سرعت بیشتر و عمق بیشتر پیش بره. من فکر میکنم که دانشگاه ما موقع عیارش دانشگاهی میشه که بره به طرف حل مشکلات و برداره از رو میز، کمک کنه که مشکلات علمی ورزشی کشور حل بشه. بخش اجرایی هم باید تکیه بزنه به داده های علمی و فعالیتاش رو پیش ببره.
البته همونطور که اشاره فرمودید اینا همه مثل حلقه های زنجیر متصل به هم هست، چون این مطلب مربوط به آموزش پرورش، مطلب مربوط به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، در همین شورای عالی ورزش وزرای محترم عضوش هستن. یعنی وقتی که یک موضوعی رو دبیر شورا میاد مطرح میکنه از دل مباحث تخصصی و به صورت کاملا کارشناسانه و به صورت نیاز، وقتی که اینها در جلسات شورای عالی ورزش تشکیل میشه و تر میشه در جلسات، طبیعتاً وزرای محترم هر چقدر هم دغدغه نسبت به امر ورزش داشته باشند هم کم هست، مگر اون که این جلسات تشکیل بشه و در قالب نیاز این عزیزان با این همه مشغله های فکری و غیره که دارن بتونن که این مشکلات و موانع پیش رو در راه توسعه امر ورزش تربیتی و حتی نحوه استفاده از این ظرفیت های علمی بتونن اونجا تبیین بکنن. آی دکتر،
یه شورای آسیب شناسی من بکنم شورای قدیم رو، چون تا حالا که شورای جدید تشکیل نشده، این آسیب نباید به شورای جدید وارد بشه.
بله،
مثلا فرض میکنه رئیس شورا رو ازش وقت میخواستن، بالاخره با هزار مشغله ای که در حد دولت و اینها وجود داشت وقت داده نمیشد داده نمیشد، تا اینکه یه وقتی یک جای خالی میشد، یه دفعه 10 روز قبل از برگزاری شورا میگفتن شورا رو فلان تاریخ بگذارید. از اون طرف هم تو سازمان تربیت بدنی قدیم دبیرخانه ای وجود نداشت برای اینکه در طول سال بشینه فکورانه فکر کنه و محتوا را آماده بکنه.
بله.
معمولا بعضی از مسائل مثل آیین‌نامه ها و مسائل به جز یه مرحله که طرح ورزش کشور، طرح جامعه ورزشی کشور یکی دو دوره اومد در جلسات شورای سازمان تربیت بدنی مطرح شد و کار اساسی بود، موارد دیگه معمولا وزرای مختلف بخش های مختلف هم یک هفته قبل از چی مشخص می شد اصلا دستور جلسه چیه، باید چه مطلبی رو پیگیری کنن. الان لازمش اینه که دبیرخانه شکل بگیره، بخش های مختلف عضویت به جای حالا وزیر محترم که نمیتونه فکر بکنه بشینه مثلا کار کارشناسی انجام بده، وقتش هم نداره، از بخش های مختلف این دبیرخانه در طول سال زنده باشه، نمایندگانی از بخش های مختلف بشینن، نیاز سنجی بکنن، معضلات رو فکر کنن، مشکلات ورزشی کشور رو شناسایی کنن، اولویت بندی کنن، ادغام بکنن، به 10 تا 15 تا مشکل اساسی دست پیدا کنن، اینا رو یکی یکی از جلوی پای ورزش کشور بردارن. اگر بخواد این شورا اثر بخش باشه و از کارایی لازم برخوردار باشه، لازمه شورا یک دبیرخانه دائمیه در واقع توامه با اندیشه و در واقع زنده بودنه. اما اگر بخواد دوباره به هر دلیلی اون دبیرخانه نباشه و این شورا شکل نگیره، به نظر من شورا شکل بگیره بدون اون دبیرخانه، باز هم خود دستور جلسات سطحی میشه.
این روجی نخواهد داشت در... به اصطلاح
من جمله آخره بگم، یه اشتباهی هم در قانون تأسیس این ادغام در واقع سازمان تربیت بدنی که طرح بود در مجلس اتفاق افتاد و دولت هم مخالف این ادغام بود در اون دوره اتفاق افتاد، مثلا وزارت و فرهنگ و وزارت فرهنگ آموزش عالی وقتی که به وزارت علوم در واقع تبدیل شد، این یه ماده واحده بود نوشت دولت موظف از ظرف 1 سال در واقع قانون اهداف وزارت علوم تحقیقات فناوری رو بنویسه به مجلس بده، ولی وقتی که قانون وزارت ورزش و قانون تأسیس وزارت ورزش و جوانان به عنوان یه طرح یک جمله‌ای در مجلس تصویب شد، همراه این نوشته نشد که وزارت ورزش و جوانان موظف است که ظرف 1 سال قانون رو بنویسه ارائه بده. برای همین وقتی که قانون این ادغام رو به وجود آورد، 10 سال بعدش قانون چی ابلاغ میشه، ولی مال وزارت علوم تحقیقات و فناوری درست 1 سال بعدش، 1.5 سال بعدش ابلاغ شد.
بله، البته اون زمان مقاومتایی هم خود جنابالی میدونید دیگه صورت میگرفت توسط دولت برای اینکه سازمان تربیت بدنی منحل نشه و در شروع وزارت ورزش جوانان به نوعی با بی ارادگی همراه بود و خب این مسئله ادامه پیدا کرد. عرض کردیم دیگه، حالا یکی نگاهی به تاریخ داشتیم که در طی این مدت چگونه شد که حالا به دلایل یا بهانه‌های مختلف این جلسات شورای عالی ورزش تشکیل نشد. از جناب عالی تشکر میکنم، ان شاء الله بازم بتونیم در خدمتتون باشیم. درود
بر شما.
درود بر شما. خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.